بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار امروز مشکل فنی داشتیم، با یه تأخیری بحث رو شروع کردیم، یک ربع ساعتی از اول بحث وقت ما گذشت. بحث ما در ارتباط با فرمایش حضرت امام بود و عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه یه ارتباطی بین مسئله خطاب الهی و مسئله صحت تقنین عقلایی برقرار کردن در این در بحث خطابات مشافه، و بر اساس این ارتباطی که بین مسئله خطاب الهی و روند صحت تقنین عقلایی قائلن، مسئله در واقع خطاب قانونی هم با این حد وسط یک ارتباط جدی پیدا میکنه با این بحث ما. بر همین اساس فرمایشات حضرت امام را در بحث خطاب قانونی یه بخشیشو مرور کردیم. اون بخشی که مرور کردیم محضر شریفتون عارضم دو بخش از عبارات امام رضوان الله تعالی علیه بود در بحث خطاب قانونی. بخش اول اون بود که اگر ما خطابات کلیه متوجهه به عناوین که ناس و المؤمنین رو مطرح کردن، بخش دوم مسئله اراده بود و تحلیل اراده تشریعی بود. عرض کردم حالا دوستان ما در صدد تحلیل و تفصیلش نیستیم، اما اگر به این جلد 15 این مجموعه‌ای که در اصول تحلیل آماده کردن مراجعه کنید، اونجا مفصل ما فرمایشات امام را در این جهت بررسی کردیم. اونجا یک اشاره‌ای به مسئله اراده تشریعی در اون تحلیل خطاب قانونی داشتیم. بعد بر اساس اون مسئله اتفاقا همونجا یک رابطه ای را بین این بحث و خطاب الهی مطرح کردیم در این مجموعه که الان در اختیار بنده است، صفحه 143 زیر عنوان تعمیم بحث خطاب قانونی به غیر بحث خطاب، که حالا اینو میمونداریم میخوایم باش کار کنیم، اونجا اشاره کردیم. و از همینجا نکته بسیار خوبی که امام در بحث خطابات مشافهه دارن به دست می آید. حضرت امام در خطابات مشافهه یک بحثی دارن که خطابات قرآنی چه نوع خطاباتی است که آثار بسیار خوبی دارن. اونجا گفتیم ما الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم که امروز این دوره الحمدلله در زیر بحث فقهمون وارد شدیم. بعد خلاصه که اونجا گفتیم انشاءالله در مقدمات بحث‌های تفصیلی این رو رسیدگی خواهیم کرد، زیرا این بحث یک چیز بسیار بی‌نظیر از جهت لفظ و معناست. خطاب قرآنی یک خطاب خاص است با آن خصوصیات خاص خودش در بحث خطابات مشافهه، ولی هرچه هست حالا نمیخوایم سر اون نکات بایستیم، زیرا الان بحث این است که اراده تشریعی اراده تقنین و روند اراده تقنین روند عقلایی است، خواه در کتاب بیاید یا در سنت. وقتی در لسان شارع می آید خواه از باب آیات نورانی قرآن باشد که خطابات قرآنی می شود که یک چیز بسیار بی نظیر است، خواه در روایات بیاید، فرقی نمی کند. روند تقنین یک روند عقلایی است و اراده تشریعی یک اراده تقنینی است. خب اینجا اونجا ما اشاره به این مطلب هم کردیم. در ابتدای این بحثی که اونجا صورت گرفت ما سر این نکته ایستادیم که امام در بحث خطابات قانونی آقایون مسئله مهمشون بحث انحلاله، خیلی سر انحلال مانوف میدن که بله ما قائل به انحلال، امام قائل به انحلال نیستن. ما اگه خاطرتون باشه اونجا اینو بحث کردیم که این حرف درستیه، حالا در چند مرحله هم درسته. یه بار وقتی که من از عنوان در واقع عام استفاده میکنم که حتی ممکنه خطاب خطاب خاص باشه نه خطاب قانونی، ولی در اون عنوانه من عنوان عام من چه نقشی ایفا میکنه، امسالم تو اول بحث فقه به این اشاره کردیم. یه بار نه، اصلا خطاب قانونی در ارتباط با عناوین عامی مثل ناس و مؤمنین چه حکمی پیدا میکنه. و امام اونجا نشون دادن که اونجا ما انحلال نداریم، چون انحلال نداریم لذا اون اشکالاتی که آقایون در ارتباط با تکلیف به عاجز و تکلیف به نمیدونم غائب و تکلیف به غیر محل ابتلا و اینا مطرح میکنن پیش نمیاد. دوم حد وسطی که بحث انحلال بود. بعد اونجا گفتیم امام اونجا نکته مهمشون اینه که عبارت امام اینه و سر رو فی ما ذکرنا، چرا ما صحیح نیست خلاصه اوساط رو خارج کنیم، چرا صحیح نیست کفار رو خارج کنیم، چرا صحیح نیست که خلاصه عاجز رو خارج کنیم؟ برای اینکه فتوا بدن به عدم صحت خروج اینها دو تا حد وسط دارن. گفتن حد وسط اول ما اینه مضافاً الى ان الخطاب الواحد لا ينحل الى خطاباتن، خطاب واحد درش انحلال نیست، این حد وسط انحلاله که آقایون بیشتر خطاب قانونی رو با این حد وسط میخوان کار کنن. امام گفتن مضافاً بر عدم انحلال که بحث اصلی آقایونه، خب یه حد وسط دیگری داریم که این حد وسط دیگه روند بحث رو تقویت میکنه، یه دلیل قاطع دیگری درست میکنه که این دلیل قاطع دیگه حیث انحلال توش نیست. در این دلیل دیگه بحث خطاب توش نیست. دعوا سر اینه. اون دلیل اینه که دیگه خطاب به معنایی که آقایون میگن یعنی خطاب لفظی شفهی. اگر هم ما مسئله اولمون رو که حالا ما در مورد اولی هم هنوز اظهار نظر نکردیم که امام اونجا فرمودن که هازا به خلاف الخطابات الکلیه المتوجه الی العناوین، که حالا باید ببینیم این خطابات کلیه کتبی هم یا شفهی هم، اون یه مسکوت فعلا بمانه. ولی دلیل دوم امام که بحث اراده است، درش دیگه حیث انحلال، حیث خطابی که آقای مطرح میکنن مطرح نیست. ما اونجا گفتیم این مطلب مهمه، گفته هازا خلاصه و سر رو فی ذلک مضافن الى عدم انحلال خطابی که سر عنوان کلی میاد، خطابی که سر عنوان کلی رفته انحلال نداره، مضافن بر این مسئله اینه که هو ان الاراده تشریعه، تشریعه تحلیل اراده تشریعیه. اونجا همطور که دوستان یادشون باشه گفتیم که اینجا در مورد اراده تشریعه سوال اینه که یک اراده است که گاهی وقتا بهش میگن تشریعی، گاهی وقتا بهش میگن تکوینی، به اعتبار متعلقش یا نه اراده تشریعی و اراده تکوینی دو اراده. اراده تکوینی روند خاص خودشو داره، اراده تشریعی اراده تقنینه که شرحش اونجا دادین. این اراده امام وقتی امام اراده رو تحلیل میکنن میگن این اراده اراده تقنینه و این اراده تقنین باید صحت تقنین عقلایی مبنای تحلیل این اراده قرار بگیره. لذا اراده تشریعی لیست ارادتن متعلقتن به اتیان المکلف و انبعاث المکلف نحو العمل. خب اگه این نیست که حالا اشکالاتش رو امام گفتن، اگر کسی بگه یک اراده است با دو متعلق، اون موقع مسئله رو برده تو اراده تکوینی الهی، خب محضورات خاص خودش رو ایجاد میکنه. وقتی اون رد شد بل هی عبارتون ان ارادت تقنین. اگر شد اراده تقنین، اراده تشریع شد اراده تقنین، بریم سراغ صحت تقنین عقلایی ببینیم صحت تقنین عقلایی چگونه است. ببینیم یعنی این پل بحث ما با خطابات الهی، صحت تقنین عقلایی اگر شد معنای اراده تشریعی، اون موقع بحث از اینجا شروع میشه که صحت تقنین عقلایی چگونه است. تقنین عقلایی امام اونجا فرمودن تقنین عقلایی صحتش به خطاب کتبیه، صحت تقنین عقلایی به اینه که مقنن مبلغ نباشه و تبلیغ به شکل کتبی صورت بگیره. اگر صحت تقنین عقلایی اقتضا میکنه که مقنن مبلغ نباشه و تقنین در واقع مسیر خودش رو طی بکنه، تبلیغ مسیر خودش رو طی بکنه، این میشه پل ارتباط این بحث خطاب الهی و خطاب قانونی که ایشون آوردن. پل ارتباطیشون صحت تقنین عقلایی و فهم حقیقت اراده تشریعیه. این مطلبی بود که اونجا وعده شو داده شده بود، الان که ما تصویر کردیم مسئله را، درست میکنه کار را. بعد عرض کردیم از این نکته که من اراده در واقع تشریعی را اراده تکوینی ندانم و این اراده را اراده تقنین بدانم و مبنا رو بکنم در واقع خدمت شما عارضم تقنین عقلایی و روند عقلایی تقنین رو مبنا قرار بدم، امام تو مراتب حکم هم استفاده کرده. یعنی ملاحظه میکنید این حد وسط هم مراتب حکم رو نقد میکنه تو سیستم نجف و هم مراتب حکم رو تو سیستم خود امام درست میکنه، این شافعیتی رو که ایشون قائلن، و هم در واقع محضر شریف شما عارضم نسبت در واقع تقنین عقلایی را با مبلغ روشن میکنه. جدا کردن مبلغ از مقنن و تحلیل کردن حقیقت خطاب و محضر شما عارضم تحقیق مراتب، این سازمانش برمیگرده به این اراده تقنینی و صحت تقنین عقلایی بر اساس این توضیحی که ایشون میده. خب حالا اگر این مطلب اینطور بشه، چون اونجا ملاحظه فرمودید که ایشون اونجا یه اشکالی داشت که خلاصه حرف مهم ایشون این بود که ما وقتی که عقلایی نگاه به این قضیه میکنیم نمیتونیم فتوا بدیم به تغییر اراده فی حق شارع. اونجا عبارتی که باش کار میکردیم اگه خاطر سروران من باشه که من عرض کردم چون بحثاش مفصل گفته شده در حد آدرسش که مراجعه بکنید، این بود که امام فرمایش فرمودن که نمیشه قبول کرد که خب فی ساعت فعلی باشه و فی ساعت انشائی باشه، در حق شخصی فعلی باشه در حق شخصی انشائی باشه. اینها رو برهان رد میکنه و عقل حکم میکنه به امتناع تغییر اراده در حق شارع یک، بل لا یناسبه و القوانین العقلائیه، بلکه حتی اراده تقنینی و تقنین عقلائی هم این رو قبول نمیکنه. من خوب توجه میکنید میام فعلیت و انشاء آقایون رو با این نقد میکنم میذارم کنار، من میام انشاء و فعلیت خودم رو با این درست میکنم که بحث وقت اجراعتون فعلیت و انشاء امام که مراجعه کردید قبلن هم توضیح دادن که من یه چیزی رو تقنین میکنم، بعد یه چیزی رو تقنین که کردم نگه میدارم ابلاغ نمیکنم برای اجرا، ابلاغش بخوام بکنم کتبی ابلاغش میکنم. به اینطوری میشه من اگر آمدم تو سیستم عقلایی تقنین قرار گرفتم، مراتب حکم خودم رو امام میخواد بگه اینطوری درست میکنم، ابلاغ برای اجرا را اینطوری درست میکنم، خود خطاب را هم اینطوری درست میکنم، که این میشه این پل ارتباطی مهمی که ایشون برقرار میکنه بین این دوتا بحث. اون موقع نتیجه مطلب اینطوری میشه که من یک بار میخوام در فضای قبول قول مشهور در باب خطاب شفهی انکار انحلال کنم، اونو یه طور نقد میکنم، یه بار میخوام با حد وسط اراده تقنینی انکار انحلال کنم، اونو یه طور حرف میزنم، یه بار میخوام با حد وسط اراده تقنینی خطاب کتبی رو درست کنم، اون اصلش میتونم در بیارم. یه بار با حد وسط اراده تقنینی و تقنین و مقلایی مراتب حکمم رو درست کنم. تا اینجا باقی میمونه این نکته که من بگم که خب حالا این مطلب که درست شد و هم ارتباط این دوتا بحث رو آدم لمس کرد، آیا اون دوتا حد وسطی که تو بحث خطاب الهی داشتیم ارتباط پیدا میکنن با هم از نظر هست امام، یا ارتباط پیدا نمیکنن با هم؟ یا من حد وسط اولم که بخواستم بگم خطاب الهی یه خطاب خاصه و این چون این خطاب الهی خطاب خاصه، پیامبر در واقع مخاطبه و مبلغ حیث تبلیغ غیر از حیث خطاب اون بحث اول. بحث دوم یه حد وسط مستقله ارتباطی با هم ندارن و اون تمسک به صحت تقنین عقلاییه که ظاهر تقریراتی که از امام از مرحله امام استاد بزرگوار هست آیه سبحانی دام ذل الهلالی برق ارائه کردن این بود. میشه یه ارتباط هم بین اینا تصویر کرد؟ اگر بشه بین اینا یک ارتباط درستی تصویر کرد، اون موقع در واقع اعمق میشه فرمایش امام. حالا این ارتباط هم میمونه موضوع جلسه بعدمون که انشالله جمع بشه این مطلب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.